بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربى خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنند. از 50 حقی که در رسالت الحقوق حضرت سجاد زین العابدین علی ابن الحسین صلوات الله و سلامه علیه در این رساله شریفه رسالت الحقوق آمده است، یک حق باقی موند. معمولا شبهای شنبه مدتی است که از این رساله استفاده می کردیم. 49 حق از حقوقی که حضرت فرمودند در این رساله که انسان این حقوق متوجهش می شود و بایستی رعایت بکند در ارتباط با خدا، در ارتباط با خلق، در ارتباط با خودش، 50 حق را حضرت تشریح فرمودن که از گنجینه‌های بی‌نظیر است این رسالت الحقوق حضرت سجاد علیه السلام. یک حقش باقی مونده، ولی به مناسبت هایی که شبهای شنبه بیشتر اقتضا میکرد که در اون مناسبت صحبت بشه صرف نظر میشد و اون مناسبت مورد نظر مورد صحبت قرار میگرفت. حالا هنوز به خاطر اینکه در فاطمیه هستیم و فاصله نشده از شهادت حضرت و ولادتشون هم در پیش هست، امشب رو هم یک حدیث که مایه خوشنودی دوستان اهل البیت است به عرضتون میرسد، انشالله اون یک حق باقی مونده هم صحبت خواهد شد که کل این رساله به فضل حق صحبت شده باشه. در ارتباط با شخصیت بیبی من مکرر این مقدمه رو گفتم، بسیار مقدمه نفیسی است برای توجه به بخشی از مسائل. خاطرم میاد که از بزرگی از شخصیت‌های بسیار ارزنده این مقدمه رو یاد گرفتم و استفاده از اون شخصیت که خدای رحمتشون کند کردم و آن اینه که در معرفی شخصیت ها معمولا سه بُعد در نظر گرفته میشه، بررسی میشه، بعد گفته میشه این شخصیت این جمع‌بندی میشه. بُعد اخلاقی، خلقیاتشون، شاگردانشون، تألیفاتشون. وقتی میخونه شخصیتی رو معرفی کنن معمول بر اینه، درستم هست که از نظر خلقیات چه خلقیاتی داشته است، از نظر تألیفات چه آثار تألیفی داشته است، از نظر تربیت شاگردها چه شاگردهایی را تربیت کرده. اون وقت جمع‌بندی بشه از همون ولادت تا فوت تا شهادت تا انتقال تا هر چی که براش بوده، بعد گفته بشه این شخصیت این. ولی این گونه معرفی در ارتباط با ائمه معصومین و شخصیت های الهی جواب نمیده، نمیتونه که معرف باشه. چرا؟ برای این که ابعادی دارن این شخصیت ها که از ولادت تا شهادت مطرح نیست، ابعاد خاصی دارن که بعد از این که قبول کردیم که اینها صادقن، حجتن، راستگو هستند، اون ابعاد رو باید ببینیم خودشون چی گفتن که ما کی هستیم. معرفیشون رو از خودشون بگیریم. مثلا این که هممون شنیدیم که این ائمه معصومین علیهم السلام فرمودن سبحنا فسبحت الملائکه، ما به فرشته ها تسبیح یاد دادیم، ما به فرشته ها تکبیر یاد دادیم، ما به فرشته ها تحلیل یاد دادیم. این که ما به فرشته ها تکبیر یاد دادیم، این تو زندگی معصومین از ولادت تا شهادت به چشم نمیخوره که خودشون باید بگوین که چیز. اتفاقا این رو خیلی وقتا همینجا اشاره کردم، وقتی که به این صورت ببینیم اینا کی هستن، این معرفی است که در نسبت عقول ما معرفی کامل میشه به نسبت درک ما، معرفت ما. وقت میبینیم تا اونجا گفته میشه که آقا حضرت عسکری علیه السلام فرمودن جبرئیل از باغستان وجودی ما غورهایی چیده، یعنی اونی که نصیب جبرئیل شده از تشکیلات علمی ما که تعبیر به باقستان شده از تو تشبیه به باقستان، قوره نصیبش شده. یعنی مسائل فوق این حرف هست، فوق این مسائل. در هر حال، حالا یکی از اون احادیثی که از ولادت تا شهادت ما نمیتونیم برخورد کنیم، خودشون باید بیان کنن. اینه که حالا میخونم این حدیث، حدیث مشکلی نیست، اما بشارت در این حدیث هست، حدیث دشواری نیست، ولی در این حدیث شریف تبشیر است برای دوستانشون، بشارتی است برای دوستانشون. حالا همین حدیث رو انشاءالله براتون عرض میکنم با مختصر حواشی که قاعدتا پیش میاد. حدیث در کتاب شریف بهار جلد 43 صفحه 64 حدیث از تفسیر فرات کوفی نقل شده، حدیث 57. تفسیر فرات کوفی تا اونجا که خاطرم هست از اقدم تفاسیر است، یعنی تفسیری است که در زمان حضرت جواد علیه السلام نوشته شده، از اقدم تفاسیر. به این تفسیر صرفا در ارتباط با آیه هایی که مربوط به ولایت می شود و براءت، روایاتی رو که به نظرشون رسیده آوردن. تفسیر خاصی است، بسیار مطالب فوق العاده کم نظیری در این تفسیر فرات کوفی هست. به این صورت از این تفسیر شریف نقل شده از حضرت صادق علیه السلام که ایشان فرمودن قال جابر لأبی جعفر علیه السلام، جناب جابر به حضرت باقر علیه السلام عرض کرد جعلت فداک یبن رسول الله حدثنی به حدیث فی فضل جدتک فاطمه. جناب جابر از حضرت باقر علیه السلام درخواست کرد که در فضیلت حضرت زهرا علیها السلام برام یه حدیث بگید. ازا انا حدست و به شیعه فرهو بذالک، حدیثی که وقتی من به شیعه ها بگویم خوشحال میشن، مایه خوشحالیشون میشه. فرهو بذالک. قال ابو جعفر، آقا حضرت باقر علیه السلام فرمودن، این حدیث از حضرت باقر تا این که عرض میکنم ای فرزند پیامبر حضرت محمد مصطفی درخواست دارم از شما که چنین حدیثی برام عرض کنید. اون وقت ایشان از جدشون از پیغمبر اکرم نقل کردن. قال اداکان یوم القیامه، پس کی داره بیان میکنه؟ وجود مقدس حضرت خاتم الرسل محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن وقتی روز قیامت میشه نصب للانبیاء و الرسل، اون مقدمه که اول عرض کردم خاطرتون باشه، اخ اینها از اون مقدمه نشأت میگیره که چی؟ که معرفیشون شرح حالشون از ولادت تا شهادت به گونه معمول جواب نمیده، باید خودشون بفهمن ما کی هستیم. حالا یک گوشش اینه که داریم عرض بکنیم از فضائلشون که گفتیم حدیث مشکلی نیست ولی حدیث مهم است، ارزنده، موجب خوشنودی دوستانشون. فرمود روز قیامت که می شود خداوند برای انبیاء و رسول جایگاه‌هایی قرار میده، تعبیر میشه به منابر، در اون صحنه و صحرای محشر که خلائق من الاولین والآخرین جمعند، در اون جریان عظیم غیر قابل توصیف از نظر عظمت، عجیب روزی دیگه، جمعیت اینجور نیست، جمعیت یک شهر جمع شدن، جمعیت یک کشور جمع شدن، جمعیت دنیا در یک عصر و زمان جمع شدن، جمعیت جمعیت انسانها من الاولین و الاخرین. چه صحنه است، چه جریان است، جایگاه‌هایی برای این شخصیت‌های الهی انبیا و رسول گذاشته می‌شد. بعد پیامبر اکرم فرمودند جایگاه من برتر از همه جایگاه هاست، فیکون منبری اعلا منابرهم یوم القیامه. اونگاه خداوند متعال به من خطاب میکند، پیامبر ما، نام حضرت مکرر ذکر شده، گاهی تو ذهن میاد خب با لقب رد بشیم با اسمای دیگه رد بشیم، بعد میگم که خب چرا، برای که از بهترین کارها صلوات هست، چرا نگیم. سپس خدا میفرماید یا محمد اخطب، سخن بگو، خطبه بخوان، فاخطب، من شروع میکنم به صحبت، به خطبت لم یسمع احد من الانبیاء و الرسل بمثلها، سخنی میگویم که هیچ یک از انبیاء و رسل پیامبران چنون سخنی نشنیدن. یه مطالبی که اونجا پیامبر اکرم میخواد بیان کنن، چه مطالبی است، چه حوایدی است. همینجا باور بفرمایید که اینا که یه مقدار در ارتباط با خطبه های معصومین احادیثشون یه مقدار انس پیدا کرده باشن، از قصه هاشون اینه که چرا عمرشونه وقف این خطبه ها نکردم، این را هی بخونن بفهمن، بفهمن یک دنیا حقایق بی نظیر. صد بار یک کسی بخونه مگر اینکه حفظ کنه و الا به قدر یک سطرش نمیتواند بگوید که خودش بخواد بعد انشاء کنه، نمیتواند. یک دنیا عظمت. حالا اونجا که پیغمبر اکرم قرار است صحبت کنن، اون دیگه چی میشه، چه حقایقی گفته میشه. من صحبت میکنم، چه این صحبتی، ثم ینسب للاوصیا، بعد اوصیاء پیغمبر اکرم، منابری، جایگاه‌هایی از نور و برای وجود و مقدس حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و آله محمد و آل محمد. جایگاهی گذاشته میشه که ایشان هم اون وقت به نامش صحبت کنن. خداوند متعال به هر دفعش خطاب میفرماید که سخن بگو، خطبه بخوان. امیر المؤمنین هم خطبه ای میخوانن که انبیا و رسول مثلشو نشنیدن. ثم ینادی المنادی، سپس منادی ندا میکنه که جبرئیل باشه، روح و جبرئیل، اینه فاطمه بنت محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد،
اين خديجه بنت خويلد، اين مريم بنت عمران، اين آسيه بنت مزاحم، اين ام كلثوم ام يحيى بن زكريا فيقمن. این زنانی که یگانه های از زنان هستند که در صدرشون وجود مقدس بیبی جبرئیل خطاب میگه کجا هستن، اینها در جایگاه خودشون مشخص میشن. ضمناً این تذکر دیجانیست که عرض کنم که ببینید ایمان، فداکاری در راه حق، تسلیم حق بودن، غیر خدا همه چیزو کنار زدن و حاکمیت ایمان در همه شؤون یک انسان چه کار میکنه که زن فرعون، این آسیه یعنی زن فرعون دیگه، زن فرعون در ردیف همسر خاتم الرسل پیامبر گرامی قرار میگیره و صدا میشه غیر. یعنی این آیین حق این چنینه که اون چه که میزانه عزیزان خوب شدنه، خوب شدنه، پاک شدنه، پاکیزه شدنه، حاکمیت ایمان در وجود انسانه، بین خودش و خدا تصمیم داری جدی بگیرد انسان، باد آباد هرچی میخواد بشه من جز اون چه بفهمم تکلیفم هست و خدا دوست داره کار دیگه نکنم. حالا میخواد سکوت باشه، میخواد سخن باشه، میخواد امساک باشه، میخواد انفاق باشه، هرچی میخواد باشه که بین خودش و خدا تشخیص بده که خدا اینو میخواد. نتیجهش این میشه که تو این زندگیم فقیر بشم بشه، نتیجهش این میشه که تو این زندگی پولدار بشم بشه، نتیجهش این میشه که تو این زندگی منزوی بشم بشه، نتیجهش این میشه تو این زندگی محور بشم بشه. اون چه مهم است این است که این حالت در انسان راسخ باشه. نظام بخ آسیه زن فرعون میشه ردیف خدیجه، عجیب، همسر پیغمبر اکرم. دیدید دیگه اینجا عبارت خوندم، اینا به پا میخیزن. فیقول الله تبارک و تعالی، اون وقت خداوند میفرماید یا اهل الجمع، به جمع و جامعه محشریان خطاب میشه که لمن الکرم الیوم، کرم و بزرگواری امروز از آن کیست؟ لمن الکرم الیوم، پیامبر اکرم، امیر مؤمنان، حضرت مجتبی، سید الشهدا، اینها پاسخ میدن لله الواحد القهار. بزرگواری و آگاهی و کرم برای خداست. فیقول الله تبارک و تعالی یا اهل الجمع انی قد جعلت الکرم لمحمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وعلي والحسن والحسين وفاطمة. درخواست کرده که از فضائل بیبی چیزی گفته بشه. وقت بیبی در شما اینها این کرم را، این بزرگواری را من قرار دادم در این شخصیت ها. یا اهل الجمع تأت الرؤوس و غض الابصار فإن هذه فاطمة تسير إلى الجنة. سرهاتون پایین بیفتنید، چشماتون ببندید. چی شده؟ قرار است حضرت فاطمه به سوی بهشت حرکت کنند. تسير إلى الجنة. در صفحه 53 همین کتاب شریف بهار در ارتباط با همین جریان یه جمله خاصی هست که اون جمله یکی از حرفای خاصی که مناسبه برای بعضی از آن عزیزان دوستانمون عرض میکنم. اونجا داره که بعد گفته میشه که چشما رو بپوشید و سرها پایین باشه، حتی تجوز فاطمه علی الصراط فتمر و معها سبعون الف جاریه من الحور العین. بعد به طرف بهشت. منظورم این کلمه علی الصراط یعنی چی؟ صراطی که در به اصطلاح حکمت متعالی معنا میشه اون جریان درونی خود انسانه، نه اینکه صراط در قیامت یک موجود خارجی باشه. یعنی نظر آخوند ملا صدر اینه و از این جمله به خوبی استفاده میشه. یکی از شواهد، صدها شاهد، یکیش اینه که چی؟ خیر، تجوز فاطمه علی الصراط، دیگه این صراط اون حالت درونی و خط درونی نفسانی افراد نیست کردن و او حرکت کنن. خیلی معلوم شه موجود خارجیست، شیء خارجیست که تجود علی الصراط، نه اینکه کذا به کذا زنا باید. بله، اینم حاشیه رفته باشیم در این حد. اون وقت بعد وقتی این خطاب میشه حضرت حرکت میکنن با یک جلال بسیار غیر قابل تصوری. فیسیر، بله اینجا هم داره که فیب اسو الیها الف ملک فیسیرون علا یمینها و یب اسو الیها معت الف ملک. اونجا معت الف ملک فیسیرون علا یسارها و یب اسو الیها معت الف ملک یحملونها على اجنحتهم حتی یسیرونها على باب الجنه. با یک دنیا جلال و عظمت بی بی حرکت میکنن تا میرسن به در بهش. خب اینا دیگه چیزی نیست که بخوام ما باز هم تو تکرار میکنم از ولادت تا شهادت تو تاریخ زندگی حضرت پیدا کنه. اینا دیگه خودتون بودم و کی هستین چی هستین. اون وقت وقتی که میرسن در باب بهشت، فعضا سارت اند باب الجنه ترتفتو فیقول الله یا بنت حبیبی ملتفاتک وقد امرتو که امرتو بکه الى جنتی. اون وقت حضرت مثل که یه توجهی میکنن، حالا به تعبیر ما یه مکسی میکنن، مثل که یه کاری بناس در نظر گرفته میشه که صحبتش بشه. خداوند میفرماید که دختر حبیب من پیامبر اکرم چی شد چیه؟ من که بر این دستور تأکید کردم که حرکت کنید به طرف بهشت. حضرت عرض میکنن پروردگارو دوست دارم مقداری ارزش من اینجا معلوم بشه. فیقول یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل ها در یام. فیقول الله یا بنت حبیبی ارجعی. اون وقت خداوند میفرماید که حالا که قرار مقداری از عظمتتون معلوم بشه برگردید این توجه کنید به صحرای محشر. فنظری من کان فی قلبه حب لکه او لأحد من ذریتک خذی بیده فادخلیه الجنه. فاطمه حالا نگاه کن به این صحرای محشر، دیگه با اون ابزاری که اونجا دارند و تشکیلاتی که اونجاست که از حرف بیرونه، نگاه کن به صحرای محشر، هر کس در دلش محبت تو یا یکی از ذریه تو وجود دارد دستشو بگیر و ببر بهش.
صلوات الله اللهم صل على محمد قال محمد عد رجب.
قال ابو جعفر حضرت باقر علیه السلام فرمودن که والله یا جابر انها ذالک الیوم لتلتقط شیعتها و محبیها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی. حضرت فرمودن سوگند به خدا جابر در اون روز بیبی دوست شیعیانشون و دوستانشون، محبی هم گفتن که ما دلون گرم بشه، شیعه که میگفتن یکم آدم هی شک میکرد که شیعه شدن که گاره ساده نیست، داره مشکلیه، شاید مقصود همون شیعه هایی هم که کار مشکل که آدم شیعه بشه، کم کسی به اون درجه میرسه که بحثی خاص خودش داره، محب به ما بردن که خیلی ما دوست هستیم دیگه، به شیطون اجازه نمیدیم که ما دوست نباشیم، که رو دوست واقعا فضاورشون میشونیم حس میکنیم، دشمنانشون ذره اهانت به این بزرگواران به هر گونه داشته باشن سخت متنفریم، هر که اهانت داشته باشه لعنش میکنیم و این نتیجه دوستیست دیگه، دوستی بدیم بله بدیم، اما این دوستی هست، آلوده ایم بله آلوده ایم، این محبت هست، به شیطونم اجازه نمیدیم که وسوسه کنه آیا دوستیم یا چرا دوستیم، دوست از خدا میخوام که حفظ کنه نگه داره، مغرورم نمیشیم به عنایت خدا خداوند متعال. حضرتش شیعیان و دوستانشون را همچنان که پرندهی اگر دانه های مختلف خوب و بد جلوش ریخته باشن چجور خوباشون میچینند در میدارند، شیعیان و دوستانشون رو از صحرای محشر جمع میکنند و میبرند بهش. فاذا سار شیعتها معها اندباب الجنه یلقى الله فی قلوبهم ان یلتفتوا. اون وقت خدا دیگه میخواد لطف و عنایت و کرامت خدا یکم بیشتر بروز بکنه، خداوند به دل این شیعه ها این دوستا، این دوستایی که حالا نجات پیدا کردن، خدا به دلشون میندازه که اینا هم از خدا چیزی بخواهن. اون وقت فیضا سار شیعتها معها اندباب الجنه یلقی الله فی قلوبهم ان یلتفتوا فاذا التفتوا فیقول الله عز وجل یا احبائی ما التفاتکم. اینا میاد مکسی میکنن، تأملی میکنن، میخوان یه چیزی بگن، خداوند میفرماید چی شده چی میخوان بگین، ما التفاتکم وقد شفعت لكم وقد شفعت فیکم فاطمه حضرت فاطمه رو شفیعتون قرار دادم، دختر پیامبرم را، و نجات پیدا کردید. فیقولون یا رب، بار پروردگارا احببنا، دوست داریم که قدر ما هم معلوم بشه که به خاطر محبت بیبی ما چه کاریم، ما چقدر ارزش داریم، قدر ما هم مشخص بشه. ان یعرف قدرنا فی مثل هذا الیوم فیقول الله یا احبائی ارجعوا وانظروا من احبکم، برگردید شما هم اونایی که شیعه نشدن، دوست اهل البیت هم نبودن، نشناختن به صورتی، در جریان نبودن، اما به شماها محبت کردن که دوست فاطمه هستید، همه اونا رو شما جمع کنید بیارید بهش. بعد اینجور گفته میشه که یا احبای ارجعوا وانظروا من احبکم لحب، من احبکم لحب فاطمه، انظروا من اطعمکم لحب فاطمه، انظروا من کساکم لحب فاطمه، انظروا من سقاکم شربتن فی حب فاطمه. اونه که درست نشناختن بی بی را، اما به خاطری که شما دوستان اهل البیت بودین به شما محبت کردن، خودتون خیلی تو جریان نبودن، اما اینقدر علاقه داشتن که چون شما دوست اونها بودید گفتن ما به اینا محبت کنیم. اصلی نیست. انظروا من رد انکم غیبتن فی حب فاطمه، اگه یک کسی پشت سر شما صحبت شده دفاع کرده از شما به خاطر اینکه شما دوست حضرت بودید، خذو بیده و ادخلوه الجنه، شما اینا رو بگیرید ببرید بهش. قال ابو جعفر، دیگه آخری حدیث هم که خیلی اذیت نشین، قال ابو جعفر علیه السلام والله لا یبقی لا یبقا فی الناس الا شاکن او کافرون او منافق. در این صحرای عظیم محشر، تا اونجا خب خیلی خبرهاییست که آدم تا اونجا برسه، نمیماند در صحرای محشر، همه میان تو بهش، الا سه گروه: شاک، کافر، منافق. اونایی که فهمیدن حق کجاست لچ کردن، کفر ورزیدن، اونایی که به ظاهر ایمان اظهار کردن ولی در باطن خیر، منافقین. اونایی که خیر شاک، این سه گروه میمانن، بقیه همه در ارتباط با این کرم و لطف پروردگار، که باز این کرم و لطف به وسیله این عزیزان اونجا بروز پیدا میکنه، میشون اهل بهشت. قال ابو جعفر والله لا یبقا فی الناس الا شاکن او کافرون او منافق فاذا صاروا بین الطبقات، وقتی اینا میرن تو جهنم، اینا که جهنمی میشن نادو، اینا میگوین که، ندا میکنن که کما قال الله تعالی، همچنون که خدا نقل میکنه در قرآن کریم هست، در سوره شعرا آیه 101 و 102، اینجور میشه که میگوین چی شده، ما شافعی نداریم، ما دوستی که نجاتمون بده نداریم، فما لنا من شافعین ولا صدیق حمین، ما بدبختیم که نه شفیع داریم و نه دوستی داریم که اون دوست ما را نجات بده، ولا صدیق حمین. فیقولون فلو ان لنا کره فلو ان لنا کره فنکون من المؤمنین، ای کاش ما برگردیم به دنیا جز مؤمنین بشیم که دیگه اینجا نجات پیدا کنیم، گرفتار آتش نشیم. این جمله خیلی عجیبه، حالا دیگه اینجا یک مختصری بحث عوض میشه. قال ابو جعفر، حضرت فرمود هیهات هیهات. خب اینا میگوین که خدا ما رو برگردون برگردون تا ما بشیم جزء مؤمنین. هیهات هیهات، من او ما طلبو، از این درخواست من میشن، یعنی نه اجابت نمیشه که برگردن، بر نمیگردن به دنیا تا اینکه جز اهل ایمان باشن. چرا جهتش اینه؟ ولو ردو لعادو لما نهو ان و انهم لکاذبون. برای اینکه اینها اگه برگردن باز همونن که تو دنیا بودن، یعنی لجاجت میکنند با اهل البیت و حق، که یکی از ارکان پاسخ در بحث خلود، یکی از ارکانش مسئله همین آیه شریف است که ولو ردو لعادو لما نهو عنه، یعنی نیتشون بر اینه که از این آیه شریفه استفاده می شود. خیلی مسئله نیت مهم عزیزان. خیلی وقتای جمله معروفی تو ما هست، شکست بستشو بلدم، گفته میشه فلانی نون نیتشو میخوره. منظور اینه که خیلی کارها بر اساس نیت انسان هست. نیت وقتی نیتش اینه که نخیر برگردم، باز کفت میبرزه اینه که خیر بمونم اونجا. و اگر نیت انسان نیت خیر شد، مثل بذر خیریست که از این بذر درختی به وجود میاد که در اون درخت میوه های ارزنده است. خیلی نیت خیلی خوبه. آدم نیتش این باشه، من نیتم این بشه که باید به زیر دست محبت کنم، باید برهام محبت کنم، باید به بزرگتر از خودم محبت کنم، باید به کوچکتر از خودم محبت کنم، باید اخلاقم خوب باشه، باید با مردم خوب رفتار کنم، بایستی در خانه با زن و بچه‌ام خوب رفتار کنم، بایستی چنین بایستی چنان، هی در خودش انسان تغییر کنه، من باید خوب باشم، باید خوب باشم. نیت خیر رو انسان در خودش تقویت کنه، این اساس کاره. ولذا خیلی از افرادی که زیرکن بیشتر تو نیتشون کار میکنن تا تو کثرت عملشون، تو نیتشون کار میکنن. اینجا هم اینجوریست. اون وقت چون اینجوری هستن، نه اینا در جهنم چی؟ میمونن. پس اینا در جهنم میمونن چون نیتشونه که ولو ردو لعادو لمانو ان، میمونن. اینجا هم یک حاشیه رفته باشم و عرضم رو جمع کنم. یه کتابی اخیراً من برخورد کردم که خب از این چیزا حالا نمیگم، که بسیار جای تأسفه، حرفای انحرافی و چاپ میشه و نقل میشه و گفته میشه، و در این مورد از حرفای انحرافی باز حرفیست که به اسم حکمت متعالیه در مسئله خلود و آتش و جهنم ابن عربی اون گفته قبل از خیلی ها، بعد از اونم خود ملا صدام در صورت آخری گفته. و که چی؟ که البته خود ملا صدام باز یه جور برگشته، باز یه جور دیگه گفته که حالا اون دیگه بحثای طلبگی است و حوزوی که عرض نمی کنم. ولی اینجوریست که چی؟ تو این عرفان اصطلاحی اینه که جهنمی ها جمعی از اینا زمینه بهشتی شدن دارن، اینا به شفاعتی غیر شفاعتی به صورتی میرن بهشت، اونی که نه خیلی هستن که این زمینه رو ندارن، اینا باید بمونن تو جهنم خالد در جهنم. وقتی که اینا قرار بمونن تو جهنم از قبلش هم زمینش اینجور میشه، اونقدر خوشم و عذاب براشون عذب میشه، جوارا میشه، که وقتی جمعی میروند به بهش، اینها میگوین نکنه ما آرام ببرن به بهش، همینجا خیلی خوشیم، خیلی خوبه، خیلی کیف میکنیم. حالا که من سند داشته باشم، گفتم که از روح خونم عبارت براتون، که این جلد نهم اسفار آخوند ملا صدراست، اون وقت این جایی که دیگه حالا بحث لازم داره و اینها اونا رو نمیخونم که دیگه همه از یاد نشید و زودترم جمع کرده باشم، اون وقت به این صورت تا اینجا مطلب میرسه که بعد از این که جمعی در جهنم که قرار میگیرن، جمعی اهل بهشت میشوند به شفاعت، عبارت به این صورت است که بله فهازا مثل من یتعذب و یشقا فی النار التی منزله ثم تعم الراحه التی وسعت کل شیء. بله تا اینکه اونی که مربوط به صحبتمونه به اینجا میرسد که هم الذین ما عملوا فاذا انتهت مدته خرج الى الجنه وهو محل الراحه واخر من بغي هم الذين ما عملوا خيرا قد الا لا من جهه الايمان ولا من جهه الايمان ولا باتيان مكارم الاخلاق غیب ان العنایه سبقت لهم ان یکونوا من اهل تلک الدار یعنی جهنم و بقی اهل هذه الدار الاخرى فيها فغلقت الابواب و اطبقت النار در جهنم بسته میشه و وقع الیأس من الخروج فهین اذن تعم الراحة اهلها اون وقتی راحت راحت میشن تعم الراحة اهلا لانهم قد یأسوا من الخروج منها چون دیگه مایوسن از خروج خوشحال میشن فانهم کانوا یخافون الخروج منها اینا میترسیدن که از جهنم بیرون برن چون خوش بودن تو جهنم ناراحت بودن نکنه ما بریم بیرون لما رأوا اخراج ارحم الراحمین چون دیدن جمعی رو دارن از جهنم بیرون میکنن اینا ناراحت بودن وقتی در جهنم بسته میشه خوشند فانهم كانوا يخافون الخروج منها لما راوا اخراج ارحم الراحمين وهم الذين قد جعلهم الله على مزاج يصلح ساكن تلك الدار اینا بالاخره در جهنم هستند و از جهنم خارج نمیشن و تتذرر بالخروج منها از جهنم بیرون برن راحت میشن شما بیان ما قبلا گفتیم جهتشه فلما یئسوا فرحوا وقتی مایوس میشن از رفتن به بهشت خوشحال میشن فنعیمهم هذا القدر و هو اول نعیم یجدونه و حالهم فیها کما قدمناه بعد فراغ مدت الشقا فیستعذبون العذاب فتزول الآلام و یبقى العذاب گرفتاری ها میره آرامش و راحتی میمونه عذابم یعنی راحتی و خوشی و لهذا سمی عذابن لأن المعال استعذابه لمن قام به که ادامه پیدا میکنه که حاصلش این که بله اینا تو جهنم و جهنمی ها که میمونن خوشن خب این از همون حرفای این عرفای اصطلاحیست این عرفایی که خیلی وقتا هم از اون صحبت میشه و کذا و کذا اینا اشتباهات بزرگی دارن بله این یکیش بود این صفحه جلد 358 جلد نهم اسفار و پر اینجا صفحات دیگه هم داره یک شمالی که گفتم عرض کنم ایشان اینجا تو اینجا میگه از این بعد یه وقت برمیگرده یکی ابن عربی گفته که جهنم برای جهنمی ها خوش خوشند و راحت راحتن. چرا؟ چون قرآن گفته هم اصحاب النار، اینا اصحاب آتشن. وقتی گفته میشه فلانی از اصحاب فلانیه، یعنی با هم خوبن، خوشن دیگه، یعنی رفیقن. پس چون گفته شده که هم اصحاب النار، پس معناش میشه که اینا خوشن. چرا؟ چون اصحاب النارن. ایشان میگوید این استدلال ضعیفه، چون اصحاب عامه، گاهی رفیقن گاهی رفیق نیستن. استدلال قوی رو من براتون بگم، ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، ما اصلا برای جهنم ساختیم جمعی را، لذا وقتی به جهنم میرسن کیفشون کوکه. اینم خاصی صفحه میگم، خواستید مراجعه بکنید. منتها زود میخوام رد بشم که بقیه آقایون ناراحت نشن. منتها اینم که میگیم تو مجلس اینجوری، برای که تو گوششون باشه، وقتی رادیو، تلویزیون، مجلات، امثال زنده که خیلیش پر از بعضی از این حرفا هست، اینجور نباشه که هرچی گفته میشه درسته، نه، اشتباهات بسیار میشه. وقت اون صفحه دیگرش هم در همین جلد نهم صفحه 352 که و من مستدل بهی صاحب الفتوحات المکیه، یعنی ابن عربی، الان قطاع العذاب للمخلدین فی النار قوله تعالی اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون و ما ورد فی الحدیث، این استدلالش. ایشان میگه اقول هذا استدلال ضعیف، این استدلال ضعیفه. اگر استدلال قوی میخواین اینه که من میگم ول اولا فی الاستدلال على هذا المطلب ان يستدل بقوله تعالی ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. لام لقد زرعنا لجهنم لام لام غایت نیست، لام لام عاقبت است به اصطلاح، این عاقبت اینایی میشه. لام لام قایت معنا کردن، لام عاقبت تو قرآن فراوون داریم که دیگه حالا اینو بحثی خاص خودشو داره. اون وقت این آیه شریفه رو استدلال برای این که ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، اون وقت چون اینجوریه، چون خلق برای اونجا شدن، باید برن اونجا، اونجا که برن کیفشون کوک میشه، کمالشون به اینه که این چنین بشن. و بعد کم به کم گفته میشه که فإن المخلوق الذي غاية وجوده أن يدخل في جهنم بحسب الوضع الإلهي والقضاء الرباني لابد أن يكون ذلك الدخول موافقا لطبعه وكمالا لوجوده إذ الغايات كما مر كمالات للوجودات وكمال الشيء الموافق له لا يكون عذابا في حقه وإنما يكون عذابا في حق غيره ممن خلق للدرجات العالية. و تا اونجا میرسه که به اونجا میرسه مسئله که وحیل بینهم و بینما یشتهون، معناش اینه که تا وقتی به جهنم نرفتن راحت نیستن، به جهنم که برن دیگه راحت میشن. نه، اینا حرفاییست که خب بطلانش برای عموم مشخص هست و گفتنش هم غلطه توی محافل عمومی، الا این که چون گرفتارش شدیم عرض میکنیم، و الا که در محافل عمومی ذهنها رو به این مسائل توجه دادنش اصلا درست نیست و این حرفا. اما از بابی که معلوم باشه که مطلب از این قرار است و اینجور نباشه یه افرادی به یک عنوان خاصی چنین بچنان بعد هر چی میگن درست باشه، این چنین برداشت که انسان بکنه، از این جهت من لازم میدونم گاهی صحبت چی کرده باشم. امیدواریم که خداوند متعال ماها رو در شمار دوستان اهل البیت علیهم السلام قرار بده، دوستانی که به اضافه این که بی بی دستمون رو میگیرند و نجات پیدا میکنیم، به اضافه این وسیله نجات دیگران هم باشیم. خدایا این نعمت مهم را از ما و نسلمون صد نفر بود. ولها جلال ليس فوق جلالها إلا جلال الله جل جلاله ولها نوال ليس فوق نوالهم إلا نوال الله أما نواله إلا نوال الله أما نواله زهران أختر سپهر رسالت کورا فرمان برند ثابت و سیار کورا فرمان برند ثابت و سیار شخصیتی این چنین که اون چه گفتیم اندکی از اون چه می فهمیم بود نه از اون چه که واقعیت دارد که در خور تصور ما نیست خیلی جفا بود که این بی بی با این عظمت ببیند که کار به جایی کشیده که در خانشون ریختن اونقدر رنج دیدن که از وس بیرونه درد دل به پدر می گفتن بابا دیگه رمقی برام نمونده لا اله الا الله لا اله الا الله خیلی این جمله که میخوام عرض کنم رنج آور است من تو این چند روز یکی از آقایونی که مصیبت میخوندند و با سند مصیبت میخوندند اینجا شنیدم خودم یادم نمیاد که برخورد کرده باشم که وقتی اصرار کردن در دوران نقاهت و بیماری بی بی اون دو نفر که بیان به دیدن حضرت بعد از اون حرف ها و اون مقدمات و با حذف اون مقدمات بخامدن سلام کردن بی بی جواب ندادن صورتشون رو برگردوندن به طرفی که اونا نبودن اونا پا شدن رفتن اون طرف نشستن دیگه بی بی یک بار که این کار کرده بودن دیگه رمق نداشتن دو مرتبه صورت رو برگردونن لا 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 قرار معجزه ندارن به لا فرمانشون زیر و زبر می کند هستی را ولی قرار موعظه نداشتم چی شد؟ خیلی درد داره این جمله گفتن علی جان تو بیا صورتم و برگردن برگردن حول وجهی نمی خواهم اینا مقابل من باشه من دیگه رمق ندارم صورتم و برگردانم تو بیا صورتم و برگردان مظلوم زهرا آری این رنج ها رو امیر المؤمنین در خاطر دارن این گرفتاری ها و دیگر گرفتاری ها رو رضا کنار قبر بی بی میگوین بر من سخته که بعد از دو زندگی کنم ای بر من دشواره که بعد از دو زندگی کنم. لا اله الا الله. آری برای این که بیبی بفهمانن من چقدر مظلوم بودم، در یه حدی برنامه هاشون مطلب روشن کرده، گفته بودن علی جان شب دفنم کن، شب غسلم بده کفنم کن، شب دفنم کن. اونایی که چنین و چنان کردن جرگدی در دشتی من نداشته باشن. آری ولی الامور تو دفن و سر را بلد المصطفى و یوفا سرا بنت من ام من حلیلة من ویل لمن سن ظلمایم و زایا زیر گل تنگ دلی نو گل رنا چونی بی تو ما قرق بخونی بی ما چونی سرک جمعیت ما بی تو زم بگزده ما که جمعیم چنین تو تنها چونی که عرض عدد میکنید. یه جمله رو عرض کنم، سار همه گذشتگان هممون و منظورین باشد. لا اله الا الله. آقا هرچه میگفتن دل آرام نمیشد. انا لله و انا الیه راجعون. اینا هم جملاتیست که باز خودش خیلی حرف داره. خطاب کردن به پیغمبر اکرم، یا رسول الله شما اصرار کنید حضرت زهرا جریان ها رو براتون بازگو کنن. بعد یه اشاره حضرت کردن، حضرت فرمودن ریختن جمعیت برای هضم فاطمه.